السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيدنا مولانا بقية الله في الأرزين فداء روحي وأرواح العالمين، فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به مظلومیت شهدای کربلا، مقام شهیدان بالا مقام ما و امام شهیدان را همتراز شهدای کربلا و دوستان علی عبدالله قرار بدهد به برکت صلوات و بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به قربت خاندان سید الشهدا علیه السلام، قیبت امام عصر از قوم و فلاح و بر ما ببخشاید به برکت صلوات و بر محمد و آل محمد. روح بلند و ملکوتی امام راحل که تا قیامت و بشریت حق حیات معنوی دارند، مراجع گذشته شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته در این خانه خدا و در جمع واسطه شما عرض کردم اگر گفتمان جامعه با گفتمان ولی جامعه تفاوت و در نهایت تضاد پیدا کنه، دیگه نمیشه اون جامعه رو به این راحتی نجات داد. وقتی آرزوهای لایه‌های مردم از مسئولین خواص تا عموم مردم به سمتی رفت و آرزوهای رهبری اون به سمت دیگری رفت، اینا دیگه در اون نقطه میرسن که قابل جمع نخواهند بود. امکان نداره. امیرالمومنین علیه السلام با مردمانی هم نشین شده و گرفتار امتی شده که اگرچه به ظاهر شعارهای خوب میدن، اما در دلهاشون یواش یواش داره آمال و آرزوهاشون متفاوت از آمال و آرزوهای رهبرشون میشه. امیرالمومنین که بنی امیه نمیتونستن تغییر بدن، تنها انقلابی درجه یکیست که هیچ امیدی به تغییرش نیست، هیچ امید روزا هیچ زحمتی نتونستن بکشن برای که امیرالمومنین عوض کنه، چون امیرالمومنین همون انقلابی 57 زمان پیغمبر، همون ارزش ها با همون شفافیت با همون استحکام برای امیرالمومنین همچنان ارزش های زندگی. اما مردم میشد عوض کرد، مردم رو هم بهترین راهی بود که از چهره های شناخته شده شروع کنند به تغییر دادن. چرا؟ چون در هر جمعی، محله، جامعه عده آدم همیشه هستن که به واسطه داشتن برتری های، فضیلت های، امتیاز های، جمعی از مردم به اونا نگاه میکنن، به اونا اقتدا میکنن، از اونا درس میگیرن. الناس علا دین ملوکه. این رو فقط در مورد پادشاهان و رهبران نبینید، هر کسی که برای من معیار مورد قبول مورد رفاق دوزا، اگر بگم رولایه نخبگان سرمایه گذاری کنن شاید سخت باشه، اما وقتی جواب بده دیگه یک سر جامعه رو بردن یک سر. دوزا یک دفعه شما میبینید اصحاب دیروز پیغمبر و بعد تابعین پیامبر که در ساده ترین شرایط زندگی زیست میکردن ولی احساس خفت خالی نمیکردن، احساس نمیکردن چون امکانات زندگیشون خیلی ساده است پس خیلی بیچارن. چرا؟ چون در ازای این فقر و بیبهرگی از ظواهر دنیا داشتن عزت درو میکردن به برکت اسلام، ثواب جمع میکردن، مقامات الهی جمع میکردن. دشمن دست بگذاره رو ارزش‌های دیروز اینها و ببینه نقطه از این هزیمت این دو سه این ارزش هاست که نمیذاره اونا دست بردارن از اگه جمهور ملیسان. ببینید دوستان عزیز که الحمدلله خیلی هاتون اهل جبه و جنگ بودید به لطف خدا، انشالله که همچنان اهل بمونید، فقط سوابه اون رو یدت نکشید. در قرآن کریم میفرماید که چی میشه بعضی از مؤمنین گوی سبقت رو از بقیه میربایند و یه دفعه اوج میگیرند. من المؤمنین رجال و از مؤمنین مردانی هستن، مرد که صدق ما آهد الله علیه، اون عهد دو طرفی که با خدا بسته بودن و تا آخرش صادقانه وایستادن، یعنی آب آتیش بکرد. عهدی که با خدا بسته بودن چی بود؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا شیطان. ما با هم قرار گذاشتیم آی بنی آدم که بنده شیطان نشید. چرا؟ چون انه لکم عدو مبین، چون این دشمن شماست. حالا این شیطان چه ابلیس باشه، چه شیاطین جن باشن، چه شیاطین انس باشن، تیپ شیطان رو پیروی نکنه. خب این عهدی بود که همه بستیم، اما میگه از بین شما یه عده مردانه بایستن، هی ایده نقض نمی کنن دوباره عهد بندن، سر اون عهد اولی اساسی فطری ایمانی خودشون با خدا محکم نیستن. خب به اینا میگه اینا خیلی مردن ها، نند مؤمنین رجال صدق ما آهدون، بعضی از این مؤمنین خوب پای عهدشون بایستن. بعد میگه که اگر هر کسی این قاعده و فرمون رو رعایت کنه نگران نباشه، عاقبتش همین میشه. فمن هم من قضا رحبه، یه عده‌ای زودتر به واسطه همین عهدی که بستن و صداقتی که به خرج دادن تغییر نکردن، جلوتر بلیتشون برنده شد، رفتن به صف شهدا پیوستن. یه عده‌شون هم که به حکمت الهی باقی موندن تو صف شهادت هم نگران نباشن. و منهم من ینتظر، اینا منتظر وعده خدا هم، چون خدا قبلا وعده داده به همشون. بعد خداوند متعال آخر این آیه میگه ببینید فکر نکنید من همینجوری میگم، اینا خیلی مردانه که میخواد اینجوری وایستادن. چرا؟ چون زمانه عوض شد، همرزماشون عوض شدن، اما اینا و ما بد در این تقدیر دارن. یک سر سوزن هیچ ارزش رو با هیچ عوض نکرد. 57، 77، 97، 8 دوران جنگ، دوران نه صلح و نه جنگ، دوران صلح، دوران برجام، اصلا براشون فرق نکرد. اما یه عهدی با خدا بستن که پای ارزش ها بیستن، همه یه عالم تغییر بکنن، اینا تغییر بده. و ما بدن رو تبدیل دار، سر سوزن این چیزی رو عوض نمی کنه. خب اینجا اگر اهل فهم اومدن این نکته و ما بدن رو تبدیل دار گرفتن، یقینا دشمن هم اینو فهمید. چرا؟ چون مولا اگر انسان در نهج البلاغه میفهمد من نامه لم دونم ان، اگر تو خوابیدی دشمن نمیخواد، میاد قشنگ نقطه های قوت استراتژی که شما رو از دینتون شناسایی میکنه، مطالعه، بررسی، تفکر، بررسی، تا ببینه چجوری میشه از اینجا زرد بزن. میبینه سد محکم در مقابل این حکومت یه تعدادی هستن که همچنان هر چه روزگار عوض میشه اینا عوض نمیشه. و ما بد نمون تبدیل ها، پس راهش چیه؟ اینا رو بریم سرمایه گذاری کنیم، یه ذره یه ذره ارزش هاشون عوض کنیم. اگر اینا ارزش هاشون عوض بشه بقیه جامعه دنبالشون میرن، ارزش هاشون عوض بشه. یه نکته تو پرانتز بگم به بهانه همین من نامدن بیانم ان، گاهی وقتا بعضی از مسئولین یا غیر مسئولین خیال میکنن رهبر معظم انقلاب که اینقدر دشمن دشمن میکنه دچار توهم توطئه، توهم دشمنی. نمیدونن که امیرالمومنین علیه السلام هم اگر قرار باشه اینجور باشه نماز بلا دچار توهم دشمنی. میگه دشمن اساسا امکان نداره یک لحظه غفلت کنه از شما، امکان نداره. ببینید الان در امریکا اونقدر که بنده وظیفه‌ام بوده برای اینکه بخشی از جای مسئولیت راهبردی شدم، 1820 تا اندیشکده راهبردی امریکا و انگلیس رو شناسایی کردم، در آوردم آدماش، سیستمش چیکار می‌کنه. فقط 47 اندیشکده راهبردی در امریکا متمرکز شدن رو نفت ایران، فقط 47 شد که چجوری ما از طریق نفت بتونیم ایران زمین بزنیم. متفکرین سابقه داراش اهل مطالعه، وزرای بازنشسته نشستن مطالعه بررسی دولت هم کنید میده پول میده که اینا به یه طرح راهبردی برسن، یه روز عربستان رو بیارن پای کار، یه روز اونو ببرن بیارن ایران، تنها اتکارش به نفت فعلا متاسفانه اینو بزنن زمین. دیدید به کجا رسید همین یک ساله؟ یه دفعه نفت 110 دلار رو 40 دلار، یعنی پول بشکش هم نیست. چیکار کنیم؟ عربستان رو از این برکوچ میکنن، میگن تو بریز تو بازار نفت قیمت رو بیار کنی. خب من زرار میکنم، تو زرار، ما جبران میکنیم. چجوری؟ جبران میکنیم. 47 اندیشکده فقط رو نفت ایران کار میکنن. حالا ببینید اون فرهنگ و جوان ها رو چقدر دارن کار میکنن، بعد ببینید اون رفتگان چقدر کار میکنن، ببینید اون دولت مردان چقدر دارن کار میکنن. کار میکنن. حالا تو هی بشین بگو که توهم میکنن. نه، توهم نمیکنن. اینا آگاهانن که حساسن نسبت به کوچکترین تحرکی داشتن. حالا تو گرفتی خوابیدی، چرا بعد یه تهمت میزنی که اینا توهم و توطئه دارن؟ پرانتز بست. پس نکته ویژه در اون داستان گفتمان رو ارزش هاست. ارزش ها یعنی حتی ما تو لایه آرزوها و آرمان ها میتونیم تو قالب شعار 22 بهمن همون یه جور شعار بدیم، حتی ضد انقلاب ها میان نفوذ کنن همون شعارها رو بدیم، اما تو لایه ارزش ها دیگه نمیتونن کارش بکنن. وقتی شما دست گذاشتید رو عفت جامعه، اون دیگه نمیتونه جلوتو رو بگیره. چرا؟ چون میدونم اگر جامعه عفیف بشه، زنها پاک دامن بشن، پسرهای ما پاک چشم بشن، اینا زیر بار فرهنگ یزیدی نمیتونن برن. شرف دارن. همینجا بذارید براتون یک قصه تلخ بگم. یه روزی مدینه پیامبر از این شأن اسلام، ام القرای اسلام، اینقدر طیب و طاهر و نورانی بود که نوشتن اگر شما نیمه شب تا صبح از هر کوی و برزنی رد می شدی، از هر خونه یا صدای تلاوت قرآن می آمد، یا صدای زجه الهی العرف می آمد، یا صدای همه مشغول عبادت بودن. چرا؟ چون مدینه است. بعد میگه نور از خانه های مدینه به آسمان می رفت. خب مدینه رو میدونید چه کارش کردن؟ این یه ارزش دیگه، معنویت، یکی از اساسی ترین ارزش های انقلابی معنویت. بچه های جبهه چجوری پیروز شدن؟ با سلاح رزمی، قدرت بدنی؟ نه آقا، با معنویت. تا این معنویت متکی بر عقلانیت هست، هیچ قدرتی جلوی ما نمیتونه بایست. همین مردمی که شب تا صبح مشغول مناجات و عبادتن، به محضی که پیامبر عزیزشون لب تر میکنه میریزن تو جبهه، لب تر میکنه. خب اینو دشمن نفهمیده؟ چرا؟ بنی امیه خیلی خوب فهمیده، خیلی خوب فهمیده. برای شما آخر ماجرا رو بگم. یک کتاب داریم از قرن سوم هجری به اسم الاغانی. اغانی جمع اغانی است، یعنی آوازخوان‌های عرب رو یه آدم بیکاری نشسته در آورده. آوازخوان‌های عرب رو برداشته فهرست کرده، شرح‌هایشون گفته کی بوده کی زنده. توی این کتاب اغانی میگه کاری کردن با مدینه که بعد از پیامبر در دوران معاویه و بعد از معاویه در شام هر وقت میخواست حاکم شام مجلس لهو و لعب را بندازه، میگفت برید از مدینه رقاصه های آوازخوان بیارید، اونا بهترن. این چه ضربه این اگه به اسلام میزنه؟ جهانی که دنبال شهواتش بره دیگه غیرت ملی نمیفهمه، دیگه اسلام چه میفهمه، دیگه دشمنی و آمریکا چه میفهمه. جامعه مدینه تا وقتی پر از معنویت هیچ جور نمیشه توش نفوذ کرد. آروم آروم اینا رو مشغول سرگرمی بعد گناه بعد شهوات کن، به راحتی تسلیم میشن. نمونه دومش رو کی دیدیم؟ وقتی مسلمان ها تا اسپانیای امروز رفتن آندلس اون زمان و اونجا رو فتح کردن، آثار اسلامی هنوز اونجا هست. هر چی تلاش کردن اینجا رو از مسلمان ها بگیرن نتونستن. چیکار کردن؟ گفتن سه چیز رو بی سر صدا و بدون حساسیت تو جمعیت اینا مخصوصا جوان‌ها ترویج کنید، حوصله کنید، بخورن زمین. چیه؟ یک، قمار. دو، شراب. سه، زن. آروم آروم به اسم سرگرمی و مشغولیت و حالا تفریح کنید وارد کردن، وارد کردن، وارد کردن. وقتی خوب جوان‌های این لشگر رو مشغول سرگرمی و زنان فاسد و شراب کردن، با اولین یورش آندروس رو که اسلامی امروزه گرفتن دیگه هم نتونستن هستن. رهبر انقلاب 15 سال پیش تقریبا فرمود دشمن در صدد از ایران رو تبدیل به آندروس. آقایی گفتن آقا توهم میکنی ها به ماش جوان میرن خوش میگذرونن، این دست تخت نگیر. حالا چهار تا هنر پیشم، چهار تا شافک موشون بیرونه، حالا اینو سخت نگیر. حالا چهار تا کنسرت و موسیقی هم میذاری مردم خوش بشن، سخت نگیر. اندر سخت نگرفتیم، 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 نگرفتیم. آن درست بخواد بکنن ایرانو. چرا؟ چون تو مدینه جواب داد، تو اسپانیا جواب داد، اینجا جواب داد. جمعون که معنویتش تبدیل شد به سرگرمی، جمعون که معنویتش تبدیل شد به هوسرانی، جامعه که معنویت در اون رخت مربست دنیا طلبی و مشغله دنیا گرفتارش کرد، این فاتحش بوده است. برای شما جایی تعجب نداره؟ زمان جنگ پیرمرد 80 ساله زجه میزد منو ببری جبه. چقدر داشتی؟ آقای اون چقدر داشتی تو جبه؟ من خودم در گردان خودم یادم حاج حسن آقای مهری بهشی گفتن میشست دو کوه جبه گردان با سنگ برای بچه ها بیکارگو مهر درست میکرد. این قدیم شیری بود حاج آقای بخشی خدا رحمتش کنه. مگه نبود؟ مگه این هر پیرمردو نبودن؟ پیرمردهای ما که تازه قاعده سنی میگه دیگه در دوران اونج دنیا طلبی و تکاثر باید باشن، عشق شهادت داشتن پیرمرد ها. بعد جای تعجب نداره یه وقت شما پیچ رادیوتون رو باز میکنید میگه پیرمرد 64 ساله سر بازی پرسپولیس استقلال تیم محبوبش گل خورد سکته کرد مرد. چقدر از کجا تا کجا اومده؟ سر بازی قرمز و آبی داره میمونده بچه اون برای شهادت میرن. محسن رفیق دوست دیگه من بچه ها رو برداشتم به پای عملیات خب به کار رفتیم 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 یه دفعه دیدم ستون بایستاد. چیه؟ گفتن میدونیم نه نبوده تو نقشه. حالا هست ما که فکر نمی کردیم تفریق چی نبیدیم کی تفریق بلده؟ هفتش تا جوان باشون داختن جلو یه پیرمرد تفریق. من یادم اولین درسی که با ما تو تحقیق دادن نوشت استاد اولین اشتباه آخرین اشتباه. دست یه ذره تکون بخوره بخوره به سیم تله هفتش تا می منفجر میشن چیزی از در باقی نمیدن. تحقیق خیلی کار سختی گم هفتش تا جمعون یه دونم پیرمن اصرار که اونا ما بریم این گفت ما بریم ما یکی تون شروع کنیم نمیشه من بزرگ من برم. چرا؟ چون اینجا احتمال شهادت خیلی بیشتره. دیدم نمیشه پیرین هیرولیوی گفتیم خب چیکار پیرمندی رو قرعه بکشیم فرمان مخب باید توی این منزیم هم داره به کارش میکنیم توی این تاریکی باید که یه جوری برداشت اسما رو بنویسیم و مچاله کنیم و بندازیم و منم به عنوان فرمانده یک رو برداشتم. برداشتم جوانها التماس میکنن آجا با ما هنوز نه کسی منتظر نه نه نتیجه داریم ما کسی بزن ما بریم. اون میگفت بچه ها بذاریم من برم شما اول زندگی تونه من دیگه خوشیامو گذروندم. برای کشته شدن از من رقابت میکرد. خلاصه برداشتن دیدم این بابا اسم پیر مرده دارد. گفتم حاج آقاست جمعون آزنگ جیده حاج آقا تو رو خدا بزن من دیگه قوری کشی کردیم. نشست پای خونسا کردن مینها معبر باز کرد باز کرد و وسط رو به مین گیر کرد تیکه پاره شد رفت. کار ندیم رفتیم عملیات رو برگشتیم. من برگشتنی بعد چند روز دست کردم تو جیب و برکتم دیدم یه مش کاغذه در آورد دادم این همون کاغذ است. یکی یکی باز کردم پیرمرد توی تمام کاغذ ها اسم خودش رو نوشته. تقرب میکرد که برای جون بدن بعضی امروز مدرک جعلی میسازن که 2000 مال مردم بیشتر بخوره عوض شده یا نشده. اون برای شهادت میره این برای فوتبال سکته میکنه. اون برای کشته شدن تقلب میکنه، برای کشتن دادن مردم ارزش ها عوض میشه. خب امام حسین علیه السلام برادرم عزیزم خواهرم گرامی در دوران قربت امام مجتبی سلام داره که خیلی فضا خفقانه، این صلح امام حسن از اتاقا رو بخونید این چی وضعیه. دوران قربت امام حسن خیلی عجیبه، خیلی یارانش میگفتن انت مذل الاولیا، تو ما رو خوار کرد. این دفعه تو خونه باید از زیر لباس زره میپوشید نماز میخوند، چون از همسرش در امان نبود، آخر هم همسرش کشتش. خب خفقان معاویه درست کرده بود علیه امام مجتبی سنگی در همچین روزگاری که مؤمنین نسبت به امام مجتبی معترض بودن و نمیفهمیدن صحنه رو کی داره خراب میکنه، همسری داره سید الشهدا علیه السلام به اسم جعید همدان. جعید همدان به عنوان یه زن تو پستوی خونه تو زمان امام مجتبی، ببینید چقدر بصیرت سیاسی داره، چی تربیت میکرده این اهل بیت. میگه من وارد اتاق شدم، دیدم آقا سید الشهدا علیه السلام دارن با سکنه که کوچولو بازی میکنه. تا من سلام کردم آقا سلام جواب دادم، فهمیدم بشین بچه رو نگه دار. نشستم بچه رو بغل کردم، امام من حسین علیه السلام از یه زن تو خونه انتظار بهش تحلیل سیاسی ارائه کن. خب بعد من رفتم تو اصفهان، شما هم طرف داره تو روزه امام حسین این همه وقت مردم رو گرفته، تو این دورانی که فتنه از سر کل امت اسلام میره بالا، یک سخنرانی نمونه ذوالجناح داره میکنه، کجا سر اون بکنی بخی این کارو؟ به جایی که مردم بصیرت میده که بابا امام حسین علیه السلام که زیر ماشین نرفت، امام حسین توسط امت پیغمبر کشته شد، تاریخ تکرار میشه، نشسته یک ساعت تو خانه نمید ذوالجناح، همه مشکلات ما حل شده فقط ذوالجناح مونده بود. که به زن تو خونه داره میگه که میگه که نشستم فرمود یا جعید اخبرنی عن المغولی، بگو ببینن نخبگان جامعه تو چه حال و هوایی هست. بلا فاصله جواب داد، اشتر آکل و ربا هم حریصون علی دنیا، که آقا نخبگان انقلابی دیروز امروز یا رسمن به ربا خواهی افتادن یا حرص دنیا دلاشون گرفته، هنوز رو نکرد. یه زن اینا که گفتم پرسید، حضرت پرسید اخبرنی عن شباب، جوان ها چطور شد؟ پیرها و بزرگا و نخبگان و بزرگ خواص کیان؟ کسانی که فرمون دستشون باید باشه جهت انقلاب رو حفظ کنن، جوان ها که موتور این حرکت هم. تا پرسید حضرت که اخبرنی عن شباب، جواب دادن که همشون رو مشغول سرگرمی و شهوت رانی کرد. خب امام حسین علیه السلام نه تنها این تحلیل رو رد نکرد، از به علاوه کردن دو تا جمله که خواص مشغول دنیا طلبی و حرص دنیا هستند، جوان ها دنبال شهوت رانی و سرگرمی، فرمود فانا لله و انا الیه راجعون. پس فاتحه این جامعه خود است، جوان جامعه رو جوی که انقلابی باید بیرفتی آلوده کردی، بزرگتران که باید الگو باشن رفتن دنبال دنیاشون، چی مونده برای اسلام؟ دشمن از این جهت فوق‌العاده بوده، فوق‌العاده اومده دست گذاشته بود جایی که حالا دیگه مدینه نیست، مدینه رو که سالهاز کارش رو ساخته تموم شده، اومده که کوفه مستقر کرده اندیشه شد. چرا؟ چون کوفه محل تجمع محبان مردم است، تنها جایی که خطر داره برای بنی امیه اینجاست، تنها جایی که خطر داره. اینا مثل آتیش زیر خاکستر هم کافیه پای امام حسین برسه کوفه انقلاب بشه و اونا نمیخواد بشه. چه کار کردن؟ آروم آروم شروع کردن این تغییراتی که گفتم و در بزرگان اهل کوفه دادن و ما بعد در این تغییرها رو دارم میگم. اگر اینا همون قرآنی که به کمرشون بزنه رو درست خونده بودن نباید بزرگان بشن، مگه شما با خدا عهد نبستید؟ چرا؟ مگه یه عدتون شهید نشدن رفیقاتون دو دامن شما؟ چرا؟ پس شما چرا اینجور شدید؟ مگه ما چه مونه؟ بابا و ما بدلی تقلید ها چی شد؟ ارزش ها پس چی شد؟ ارزش ها که شما به خاطرش رفتید جنگ، ارزش هایی که میخواهدش کودک خوردی. حالا دیگه اون روزگار گذشته، دیگه دور عوض شده، آدم باید با زمانه پیش بره. بزرگان کوفه ظاهر انقلابیشون رو حفظ کردن، اما باطنشون عوض شد. خدا رحم کنه به روزی که نفاق به جون امام امت بیفته، کفر بیفته، خیلی راحت. اصلا خدا در آیه قدیر فرمود از امروز به بعد از کفار نگران نباشید. الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم، اونا دیگه مایوس شدن. گفتن آخ جون، مفسرین ببینید چی میگن. علامه طباطبایی میگه یعنی برید بترسید از خطر نفاق تو خودتون از این ببرید. کفار دیگه نمیتونن به شما ضربه جدی بزنن. برید از نفاق بترسید. که صورت انقلابی سیرت غیر انقلابی داره. به مردم نمیتونی بگی چون باور نمیکنن. از اون طرف داره ضربهشو میزنی. حالا کوفه چجوری شده؟ کوفه 18,000 نامه نوشتن. نامه رو کیا بینیستن؟ آدم معتبر به امام حسین نامزده بشنست این کیه؟ مردم عادی که نمیان که، مردم عادی زیر امضایی آدم بزرگ امضا میکردن. 18,000 نامه، 12,000 نامه، تعدادش متعدده. چقدر امضا زیرش بوده؟ اول بزرگان امضا کردن، بعد قبیلهشون امضا کردن. بزرگ فلان محله زیرش رو مردم امضا کردن. اینجوری نامه نوشتن. خب یعنی چی؟ یعنی ادعا کرده ما همچنان انقلابیم. پاشو بیم. ولی امام حسین میدونه اینا دیگه از انقلاب فقط اسمش یادشون مونده، چیزی رسمش یادش نمونده. یکی ترویج فساد بی‌بندوباری که از سرگرمی شروع میشه. از سرگرمی یعنی چی؟ یعنی سرگرمی که حرام نیست، راستی به تفریحات ساده چش باید. از دل همین چه اشکال داره یه ذره یه روزی تو این کشور نمیتونم دیگه، شما هم آخه براتون چی شده. یه روزی گفتن فلانی شطرنج بازی میکنه، مخ ما سوخت میکشه، خجالت میکشه. الان باشگاه های بیلیارد، تخت نرد، پاسو یا چه اشکال جوانو تفریح کنه؟ منم که گفتم تفریح دیگه چکارش کنه؟ اونم فهمیده ما به اینجا برسیم نمیتونیم کارش بکنیم. من یادم رفت با زمان جنگ، اواخر جنگ یادم بکنم آخره 66 بود، تو لشکر 27 حضرت رسول که ما اونجا بودیم، یه دفعه تو لشکر صدا پیچید که یه سرباز وظیفه، پاسدار وظیفه میگفتن، رفته تو لوجستیک اتاق راننده ها سریال و ماشین رو نگاه کرد. خدا میدونه تا یک هفته انگار تو دکوه تا اون اومده بود، هر جا سر رو میزده که خدای آخر جنگی چی شده؟ معنویت کجا رفت؟ رزمنده که دو دقیقه دیگه میتونه دم شهادت بشه تو اوشی میخواه کرده. الان میگم شما خنده دقا یا این چه اشکالی داده؟ از همونجا آروم اومده. حالا یکم ماهواره نگاه کنه ببینه خبرها چیه؟ یکم این شبکه‌های مجازی، حالا آدم پشت تلگرام با نامه‌نویسی اشکالی داره؟ حالا دیدی سرخورده تفریحات از کجا به کجا؟ ما تفریحات داشتیم زمان جمعی نداشتیم، زمان جمعی تو جبهاش هم تفریح داشتیم، اما کجا تفریح اون روز ما و تفریح این روز ما؟ سرگرمی شده. خب از اینجا شروع میکنه، بعد یواش یواش خب لذت نمیده، یکم داغش کنیم، یکم دیگه چرمش کنیم، یکم دیگه کشیده میشه به کارهای حرام، با این قبحش هم میگیده. حالا اصلا من به حرامش هم کار ندارم. جمعون ایرانی شیعه انقلابی در آستانه ظهور امام زمان رفته تفریح میکنیم، سرگرم، نمیدونه چه بار بزرگی رو خدا داره دوشش میذاره. لو کان العلم فی ثریا لنا ولد و رجال من فارس، این رو داریم از آسان بیاریم پایین. کجا رفتی دنبال بازی؟ امام حسین به جوهی به همداد میگه اگر خواست انقلابی دنیا طلب شدن، جمعنا مشکول سرگرمیان، پس انا لله و انا الیه راجعون. دشمن برنده شد. کسی با تفریح مخالف نیست، اما باید ببینید چرا اینجوری شده. اینقدر روز به روز نو به نو داره میاد تو حرم امام رضا علیه السلام. دو هفته پیش خراب سید شاهد علیه السلام روز جمعه دم نماز مغرب نشسته بود این صف نماز جماعت میتونم دو تا بچه خوبه متدین دانشجو ما تو صف نماز جماعت نشستن دارن کازی کامپیوتری دوزدکی آوردن تو دارن کازی کامپیوتری تفریح و سرگرمی قرار بود در دین ما بشه مقدمه سلحشوری مقدمه قدرت بدنی برای جهاد قبل و علا خدمت که جواده اما جهتش یه باشم شبسته ما توی این کشور بدنسازی نداشتیم انسانسازی داشتیم پرورش اندام نداشتیم پرورش معنویت داشتیم حالا چی شده بریم پرورش اندام که تیشرت تنگ بدوشیم که ببینن ما چه بازوهایی داریم اما زمان جنگ چی؟ تربیت میکرد که به جلو گلوله بایستیم حواسمون نبود خب اونم گفتم که نمیخوابه ما خوابیدیم سر اون کلا گذاشتیم ما خوابیدیم الگوهای دیروز بچه های ما شهدا بودن بزرگان بودن یه حد اقل تختی و پوریایوری بودن امروز کیان؟ فلان فوتبالیست فلان مرجعیت اجتماعی برای ما میسازه بعد این میشه آرزوی بچه من البته تو دوره ما بود و همه بچه ها دوست داشتن بروستی بشن من یادم کرده بروستی میکنن اگه خود چی میزن اما همین بزن به کوب کنکور رو میبردن که برن جنگ بعد روز دنگلاب بستن جهت داشتن بسید تفریح و سرگرمی جهتش عوض شد کیا رو میگیره جوانتر رو بیشتر دنیا طلبی چی؟ همون تکاثری که در قرآن فهمون کیا رو بگیره بزرگتر رو جوانهای دیروز انقلاب پیرمردهای امروز انقلاب وقتی اینو به این سمت کشید اینم به این سمت کشید علی تنها بماند حالا تو هی بگو ما اهل کوفه نیستیم اهل کوفه هم باید اهل کوفه هم گفتن به خدا ما هم از این جد اهل کوفه نیستیم دیدید هستیم دیگه شما اون اهل کوفه جیگردار نیست چرا؟ من یه معلم داشتم برادر عزیز در دوره راهنمایی خودش ما رو اهل جبهه کرد خدا بیامرزتش انصافا دعا میکنم خدا ببخش و بیامرزتش فوت کرد اینا سه چهار تا آدم درجه یک بودن مجانی صبح تا شب تو مدرسه ما کار پرورشی میکنیم به نشست یادتون مدرسه ها چه خوب بود چقدر نیروهای پرورشی توانا بودن از سر کارشون مدام میدونم مدرسه پنجشنبه جمعه کوه ببرم و شروع برم کلاس بذار عربیات بده تاریخ اسلام بگو اینجوری بودم ماها رو که مثلا انتخاب کردن هدایت کردن و رفتن جنگ یه روزی به من گفتش که من در گروه جنگ های نامنظم شهید چمران بودم یعنی گروهی که شهادت به کف دستشون بود هر وقت میخواستن میل میکردن گفت یه شب شهید چمران بعد از نماز عشا در غرب بودیم برگشت رو به جمعیت رو یه صحبت کوتاهی کرد و گفتش که میخوایی فلانجا رو تصرف کنیم مرحله اولش اینقدر آدم میخوام که سحر بفرستمشون برن همه شون هم شهید میشه خب جب داد به قول جوانه این روزی که آقا من هستم منم پریدم بودم منم هستم خیلی خوب برگوشه برادر فلانی اسمتون برسید برید تو اون چادره وصیت بخواهی میکنیم هر کاری کنیم شب شب آخرتون تا ماشون یک ساعت اول خیلی خوش گذشت این نیمت به حل اون میکرد تو رو خدا شفاعت یادت نهی اون میگفت سلام رو به شهر رو برسون سرحال بودیم بعد کم کم همه رفتن تو چادراشون بخوابن ما رفتیم نشستیم یه گوشه اون خیمه شروع کردیم وصیت نوشتن تازه این کیه؟ کجا؟ کی؟ یه ذره نوشتم گفتم فیلان میگفت شهید میشن ماشون گفتم حالا که پیغمبر بسته حتما بنویس یه ذره دیگه گفتم آخه دفعه قبلم گفت اینقدر آدم میخوایم شهید همه چون کشته شدن بنویس یه ذره دیگه نیم ساعت من دو دو وقت موعود که بریم تو آغوش خدا دیدم دیگه قلبم راهی همراهی یواشکی رفتم تو چادر شهید چمران از پشت سر رو نمیشد برم جلو از پشت سر گفتم دکتر من میترسم اونم اینقدر آقا بود بر نگشت به من نگاه کنی که خب برو شد خط بزن اسمش هم خط به چه خیال که حالا این دفعه رو نمیرم بعد میرم رو ایمانم کار میکنم ببینم من به چی دل بستم تو تهران اونو نتونستم اونو درست میکنم دیگه میرم نشون به این نشون که این معلم عزیز ما جنگ تمام شد تیمشون کلن زده بلد تبیه شدن بعد از امام، هیئت بزرگی زدن در تهران، عمدن قسم خوردن علیه انقلاب علیه خود کار کنن. خب نیم ساعت فاصله داشت تا بره تو رکاب چندان به شهادت برسه. گذشت چند سال بعد این آقا اول فروردین تو فوتبال عرق میکنه، آب سرد میخوره، همونجا سکته میکنه، همونجا بود. خدا ببخشش. کجا گیر کرده بود دلت که بایستا به این فرصت به این خوبی رو رد کرد؟ حالا این که تازه زمان جنگ بود، امروز چی؟ اگر دشمن بتونه یک مقالطه برای ما بکنه، بگه آقا ببین خود این نهج البلاغه هم گفته دنیا بد نیست، آخه کی گفته دنیا رو داشته باشه اشکال داره؟ خود قرآن گفته هستن قل من حرم از این نفر الله التی اخرج لعباده و قید باطل نرز. کی جرأت کرده این زیبایی ها و زینت هایی که خدا برای مردم گذاشته رو حرام میکنه؟ چه اشکالی داره؟ به این مقالطه داری؟ راست میگه دیگه، برای چی نشستی تو این مسجد میگی نرید دنبال مادیات؟ اشکال نداره که خود امیرالمومنین گفته اب نداره، قرآن گفته اب نداره. خب دیگه چی؟ فاخی اب نداره آدم میتونه هم بره دنبال اینا هم همونجور و ما بدلی تبدیل ها بمونه که؟ بله. خب برو ببینیم، من که نگفتم دنیا داشتن ضرر داره، اما دنیایی شدن ضرر داره. یعنی چی داره میگی؟ یعنی زینب کبری سلام الله علیها میخواد ازدواج کنه. ازدواج شده دختر یه فرمانده لشکر دیگه سردار، خود ازدواج شده. پیامبرم که براش خواستگار اومده، کیه؟ یک آدم بزرگ به درد بخور، عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب. خواستگار اومده، خب حالا یه پدره دیگه چی میخوام برای مهریش؟ دو جریب زمین میخوام، 10 کیلو طلا میدی، اینقدر سکه بده. نه آقا اینجوری نیست. زینب کبرا گفت فقط یه شرط دارم، حسین فاطمه هر جمعیر من بدر جون من بدر، من داداشم هر جمعش من بدر. قبول کرد، گفت منم میام، انصافنم عمل کرد. داستان کربلا که شد عبدالله بن جعفر، جعفر نمیتونست بیاد. چیکار کرده حالا این انقلابیه؟ به زینب کبری سلام الله علیها میگه من که نتونستم بیام، این دوتا پسر رو بردار ببر، یه وقت درد داییشون میخورن. دنیا شده که دنیا داشتن ولی دنیایی نشدن کار هم کسی نیست. یکی به خاطر بچهش با انقلاب مشکل پیدا کرده، یکی به خاطر باباش، یکی به خاطر زمینش، یکی به خاطر درجهش، یکی به خاطر عمامش. گفتی که میریم مشکلی پیش نمیاد، دیدی رفتیم دیگه بر نگشتیم؟ دیدی؟ بهت گفتم حواست باشه میدونه نینا ها، دقیقا از این معبر باید میرفتیم. تو گفتی حالا این که اشکالی نداره، یکم هم آدم بهش خوش بگذاره. حالا این جوونه دیگه، درسته به خاطر اینکه باباش یه کسی بوده رفته استخدام شده، بالاخره باباش زحمت کشیده برای انقلاب، دیدی یواش یواش بردته، حالا انقلاب پا گذاشته رو همون اشتباهات، میگه پس بده نمیتونه دیگه برگرده. ولی یه انقلابی بهت نشون بدن امشب کیف کن. دوتا پسرش هم گفته بردار ببر، دوتا نوجوان کم سن و سالن، حیفن برای چون حیفن میگن برن نمونن اینجا به ترشن، برن برای حسین فاطمه کشتشن دیگه، حیفن. زمان جنگ بتونه بعضی بچه هاشون حیف بودن، یواشکی از آب رد کردن فرستادن اروپا که صدای موشکبارون بهشون نخوره بدخواب بشن. بعضی هم گفتن حیف شما تو خونه موندیم، پاشیم برین جبهه. یکی از شهدای قباس کربلا چهار که آوردن توی قباس ها، برادرش قبلا شهید شده، باباش رو کودکی دست بود، فقط یه مادر پیر داشت. از جبهه میاد میبینه مادر مشکل قلبی داره، بیمارستان میره، بیمارستان میگه مادر همینجور رو تخت بود، تا چشمش به این افتاد اخ که گفت این موقع برای چی تو اینجایی؟ مگه امام نگفته جبهه رو پر کن؟ تو خب اومدم به تو سر بزنم، بی خود شاید بیمار جبهه. میاد بله بچه های سپاه نمیذاره، میگه با انصاف برادرت که شهید شده، بابام که نمیدونی که بزنم که بری کربی اومدی نمیشه، میگه به خدا خودش فرسته، قبول نمی کنه. که برو این مرخص سیدی کاری باشه. میگه اومدم بیمارستان، مادر روشو کردم و گفت شیرم حرومت. گفتم به خدا نذاشتم برم. گفتم برگشت اومدی برو بخواب بسط قیامو گرد رو جنازه قدرت چی اینجوری آدم میفرستدن جبکه. چرا؟ چون گفت حیف بچه من فردا با سرطان تو دعوا تو شرابخوری تو فتنه کشته بشه، حضور شهید چه برای اسلام خونش آدم میسازه، چقدر ارزش ها عوض میشه. بعد خدا کن تو بچه داشته باشی در راه خدا کشته شه، آرزو کن اینا رو. آقا خیلی بی‌رحمان است. نمیرم برای دلت که میدن تو میتونه ربونی، نمیخوای بچه ها برای خدا کشته بشن، ارزش ها اینجور سخت میشن. و ارزم داره یک کمی طولانی میشه بخشی. یکی روحانی بزرگ میداریم از فرمانده های دوران جنگ، هنوزم الحمدلله هست، اهل تهران. گفت ما یه همسایی رو دوری داشتیم تو تهران، این زن و شوهری بودن بچه دار نمیشد. بعد از سالهای سال با توسط امام بزرگ علیه السلام خدا بهشون یک پسر داد، اسمش هم گذاشتن رضا. یه روز من از منطقه اومدم تهران، یکی از بچه های محل شهید شد و گفتیم ببینیم سری بزنه اون رو سیمو شهر کن. با ایستاده دیم تو کوچه با این بچه بسیجا حرف بزنیم، دیدم مادر این رضا دست رضایی که حالا 13 سالش شده رو گرفته با گریه اومد تو جمع ما. گفتم این چه آتیشی تو خونه سوزونده بیچاره مادر اذیت کرد. گفتم مادر جون چی اذیت میکنه؟ گفت خیلی. گفتم چیکار میکنه؟ گفت میشه یه خواهش کنم؟ چی؟ این دفعه میری جبهه رضا رو ببر. گفتم مگه چیکار کرده؟ گفت خواب و خوراکش شده جبهه، رو کمدش عکسشه، رو کتابش عکسشه، تو کیفش عکسشه، تو دیوارش عکسشه. میگم شب عیده بریم لباس عید برد بخم. میگم این بچه ها تو جبهه لباس عید ببوشن. میگم یه جای خوب بندازم قشنگ دوشک بخواب. میگم مگه بچه ها رو دوشک بخواب. میگم غذای خوب بخور. مگه بچه ها غذا خوب بخورن؟ خواب و خوراک شده جبهه، بیا ببرش که ترسم درخ کنه، بری لاغر یه دور بزنه. هرچی ما اصرار کنیم گفت مگه بچه من نیست، من راضیم، هر دو ببر، نمیخوام بچه ما رو سده به دل بشه. بچه رو برداشت رو بردیم جبهه، یه چیزایی بهش خواب دادیم و گفتیم یه دوری میزنیم میاریمش. دوری میزنیم گفتن عملیات ای بابا اینو چیکار کنم؟ التماس کرد منو ببر. خب تو به چه درد من بخوری؟ گفت قول میدم به درد بخوری. برداشت این آورد این گفتیم از جون چشم من دور نمیشه، چشم گوش انداختیم ستون رو بری پای کار. یافتیم ستون ایستاد. چی شده؟ میدون مینه. ای بابا چجور شد؟ فرمانده و من و این و سپایی رو داشتیم بحث میکنیم چیکار کنیم؟ میدون مین، بالاش هم سیم خاردار، چه کنیم؟ گفتن بریم دور بزنیم، گفتن بیافتیم تو کمین، وایستیم معبر بزنیم، آفتاب میزنه همام، تو چه کنیم؟ گفتیم خب چاره نیست، صبر کنیم. لحظه عمل یه چند نفر ایثار کنم رو سیم خاردار بخوابن، بقیه از روشون رد شه. حالا رضایی که یه مادر داره که 13 سالشه که بلا آیندهش خواسته، که از امام رضا گرفته که همه دنیاشه. حالا ما داشتیم با هم جر و بحث می‌کردیم، من میگفتم تو فرمانده‌ای، تو بری شیرازه لشکر به هم می‌ریزه، اون میگفت تو روحانی هستی، میتونی وایسی کلی آدم رو درد کنی. تهش هم داشتیم تعارف می‌کردیم که یکی بره دیده. تو همین بگو مگو بودیم، دیدیم یکی از صف زد بیرون دوید تا به جنبم، دیدم رضاست. یه دست گذاشت رو سینه من، یه دست رو سینه پاسدار هل داد با صورت رفت رو سینه خواهد خواهد شد. ای بابا این چی شد؟ هیچی دیگه با عشق چشم پا رو کمر این بچه رو بردی و بپر و بپر اینقدر رفت پانون تا بدن نازنینش به شاخه که مین والداری اصابت کرد. مین والداری دو زمان است، یا بارو منتجر بشه، هیچی ازش نمید. حالا این دنیا سهون که بفرستی بچه تو یه جای دوری صدای موشک نیاد درس بخونه، میخواد بره دانشگاه به درد ما بخوره؟ صحنه که عوض بشه و ما بدلی مدنون میشه. اهل کوفه رو همینجوری عوض کردن به همین راحتی. حالا بریم روزه این شهر. دو تا پسر آورده زینب کبرا کربلا این دست گل. بچه ها منو اینجوری میتونیم تربیت کنیم؟ نمیگن ما برای چی بیاییم؟ من میخوام برم بازی رو بکنم، به من چه جنگه؟ من که موقع سربازی نیست، بریم معافیمو بگیریم، پولشو بده. التماس کردن با مادرشون اومدن. زینب کبری سلام الله علیها هی آرزو به دل که کی حسین اینا رو میپذیره. بس اول علی اکبر، ای بابا چرا؟ پسر حسین دیگه مقدم. بعد یکی یکی یه نگاه به قربت داداشش حسین کرد، پسراش رو صدا کرد، گفت بچه های میتونید مادرتون رو سفید کنید یا نه؟ اینا که منتظر همین حرف بودن. دوتایی بایدن خدمت امام حسین. دایی جا اجازه هست ما بریم. امام حسین گریه کرد، فرمود نه شما مادرتون تو قافله است، برید برید، همین مصیبت هایی که زینب داره میبینه بستم. گریه کنم برگردم که مادر نپذیرفت. نپذیرفت چیه بچه ها؟ بریم به دست و باش بیفتن. خلاصه ای دوتا آبازاده آمدن به امام حسین رو راضی کردن، برن فدای امام حسین بشن. یکی بعد از دیگری اومدن جنگیدن، شهید شدن، خوش به حال مادرهای شهدا و همسرهای شهدا و پدرهای شهدا. زینب کبری با خودش قرار گذاشت و برای اینکه حسین ابن علی رو یاری کنه هر شهیدی میافتاد سریع میومد. خدا صبرت بده، آرام باش شما، مخصوصا علی اکبر که زینب کبری خیلی زود رسید. قاسم افتاده میرسه، اون رسید، هر شهیدی افتاد این خودش رسونده امام حسین آرامش کرد. حالا این بچه های زینب افتادن، امام حسین سریع خودش رو رسونده، هرچی نشست این خبری از مادر است. اصلا نیومد که نیومد که نیومد. امام حسین علیه السلام بچه ها برداشت و خیمت و شهده ها رو تمام شد. مادری مثل زینب، پدری مثل عبدالله ابن جعفر میخواد که به کوفیان بگه بگید ما بچه هم برای جون دادن پای امام زمانشون از هم سبقت میکرد تربیت و ما بعد به تبدیل ها رو ببینیم. السلام علیکه یا مولای، یا مظلوم، یا ابا محمد دار بسن میرم محمد آل محمد خاجات شرکی همه جدید من محسن برای که عزیز مصدر جوانی مفرمان به هدف اجابت برساند به حرکت صلوات برمشون.
Hello.